بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. امروز چون یه خود وقتم گذشته فرصتمون هم کمتره، اما حالا در حدی که وقت باقی است درباره محمد ابن سنان عرض کردیم که اقوال مختلفه. ما دلیل بر ضعف و قدح او رو بیان کردیم که عمدتاً استناد به کلمات و نظرات بعضی از علمای علم رجال درباره او بود. در مقابل بر وثاقت محمد ابن سنان هم استدلال شده به اموری. یکی از این امور باز نظرات بعضی از اعلام علم رجال درباره محمد ابن سنانه که عرض کردیم بعضی از این انظار در واقع از ناحیه کسانی است که اونها خودشون درباره محمد ابن سنان قهر کرده بودند. اما حالا در موضع دیگری که ما از شیخ مفید، شیخ طوسی نقل کردیم، حالا از مرحوم علامه هم هست که انشاءالله اشاره خواهیم کرد. دلیل دوم روایاتی بود که در مورد او وارد شده، روایت اجلا بود. دلیل سوم وقوعش در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم و دلیل چهارم ورود یک سری روایات از او. چهار تا دلیل گفتیم یا پنج تا؟ چهار تا دلیل گفتیم. اما دو سه دلیل دیگر هم بر وثاقت محمد ابن سنان ذکر شده. حالا روایات که دلیل چهارم بود، ما چند تا روایت گفتیم؟ چند تا روایت در این رابطه ذکر کردیم. روایات زیاده، حالا ما بخوایم عرض به حضور شما همه را متعرض بشیم خب زمان میبره و نیازی هم نیست. این روایات در عمدتاً رجال کشی و بعضی کتاب‌های دیگر ذکر شده. اما دلیل پنجم وقوع در اسناد کتاب نوادر الحکمه است. خب این بحث رو ما قبلا داشتیم که یکی از مواردی که به عنوان توثیق عام مطرح شده وقوع شخص راوی در اسناد کتاب نوادر الحکمه است، البته به شرط این که صاحب نوادر یعنی محمد ابن حسن ابن ولید استثناء نکرده باشه، چون بعضی از اشخاص را خود محمد ابن حسن ابن ولید استثناء کرده. اون مواردی که استثناء کرده که خب بحثی در این که نمیشه وثاقت اونها رو استفاده کرد وجود نداره. اما در مورد افرادی که در این کتاب ذکر شدن، در اسناد این کتاب واقع شدن و مستثنا نشدن، خب یکی از اقوال این است که این شخص موثقه، یعنی وثاقت کسی که استثناء نشده ثابت میشه. خب مستدل به استناد این دلیل ادعا میکند که به استناد این مبنا که محمد ابن سنان ثقه است، یعنی مورد قبوله و معتبره. دلیل ششم یا حالا شاهد یا مؤید، بیان ابن طاووس در مورد به اصطلاح محمد ابن سنانه، و یکی هم بیان علامه در مختلف. حالا ابن طاووس و علامه رو، خب اینا رو هم میشه به اصطلاح به عنوان، میشد به عنوان دلیل اول ذکر کرد. حالا لعل این که اینها جدا نشده بیشتر به این جهت بوده که اون چه که در دلیل اول گفته شد، اعلام از علم رجال که متخصص این فن بودن و از قدما، مثل بالاخره ابن شیخ طوسی، شیخ مفید. ولی خب قاعدش این بود که اینا هم، حالا اینا هم میشه در همون عنوان دنباله دلیل اول ذکر کرد. حالا دو تا نظر داره اینجا ذکر میشه، یکی ابن طاووس، یکی هم علامه است. ابن طاووس در مورد محمد ابن سنان در کتاب فلاح السائل این عبارت رو داره: اقول و سمعت من یذکر طعنا علی محمد ابن سنان لعله لم یقف علی تزکیته و ثناء علیه و کذلک یحتمل اکثر الطعون فقال شیخنا المعظم المأمون المفید محمد ابن نعمان فی کتاب کمال شهر رمضان ما هازا لفظه. اون وقت این عبارت را از شیخ مفید نقل میکنه: الا ان المشهور من الوصف لهذا الرجل خلاف ما بهی شیخنا عطاه و وصفه و ظاهر من القول ضد ما له بهی بله و ظاهر من القول ضد ما له بهی ذکر. بعد از امام باقر علیه السلام همون حدیثی را که ما قبلا ذکر کردیم که جزاه الله انی خیر الجزا، اون رو نقل میکنه. علی ای حال این در فلاح السائل این عبارت آمده، ادامه داره، این در مقدمه کتاب فلاح السائل. بعد از ذکر این حدیث دو تا حدیث نقل میکنه سید ابن طاووس، این عبارت رو داره: هازا مع جلالتهی فی شیعه و علو به شأنهی و ریاستهی و عظم قدره و لقائهی من الائمه علیهم السلام ثلاثه و روایتهی عنهم و کونهی بالمحل رفیع منهم ابو ابراهیم موسی بن جعفر و ابو الحسن علی ابن موسی و ابو جعفر ابن علی علیهم افضل السلام و مع معجزت ابی جعفر علیه السلام الذی اظهرها الله تعالی و آیته التي اکرمه بها فیما رواه محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب که ان محمد ابن سنان کان ذریر البصر فتمسح به ابی جعفر الثانی علیه السلام فعاد الیه بصره بعد ما کان افتقد. خب این خیلی عرض به حضور شما تعبیرات بلندی راجع به محمد ابن سنان. که در شیعه دارای قدر و منزلت علو شأن داره، با ارزش سه امام را ملاقات کرده، از اونها روایت کرده و نزد اونها جایگاه رفیعی داشته. و بعد هم مهمتر این معجزه‌ای که درباره اون نقل می شود که چشمش مشکل داشته، نمی دیده یا کمبینا بوده، اما امام علیه السلام بر او به اصطلاح مس کرد، چشم او رو لمس کرد و بصر و بینایی او بازگشت. فلاح السائل صفحه 13 که از مقدمه کتاب نقل شده. خب اینم یک بیان. یه بیانی هم علامه در مختلف دارد در مسئله رضا. در اون مسئله بعد از آنی که روایت محمد روایتی رو نقل میکنه که محمد ابن سنان در طریق اون روایت واقع شده، اون وقت این جمله رو داره: لا یقال ان فی طریقها محمد ابن سنان و فیه قول لأنا رجحنا العمل بروایته. اشکال نشه که در طریق و سلسله سند این روایت محمد ابن سنان وجود داره و مثلا در مورد محمد ابن سنان اشکاله و فیه قولون. لا یقال لأنا، برای اینکه ما عمل به روایت محمد ابن سنان را راجح می دانیم و ترجیح می دهیم. اینم در کتاب مختلف جلد 2 صفحه 70، البته از اون چاپ های قدیمی شه. خب همین علامه البته در مورد محمد ابن سنان در کتاب خلاصه توقف کرده، یعنی حالا نه طعنه و نه مد، نه قدحه و نه مد، توقف کرده. ما اولی هم که اقوال رو ذکر می کردیم عرض کردیم که در مورد محمد ابن سنان سه قول وجود داره، بعضی ها مدهش کردن، بعضی ها قدح کردن و قول سومم توقفه. یکی از کسانی که قائل به توقف در مورد محمد ابن سنانه مرحوم علامه در رجاله. البته ممکنه اینجا حالا کسی بگه قابل جمع این دوتا حرف، حالا این جمع بین سخنان بزرگانی که در باره محمد ابن سنان مختلف حرف زدن، این یه خب مسئله مهمیه. ما دیدید از مرحوم شیخ مفید، از شیخ طوسی، عرض به حضور شما از خود همین مرحوم علامه مطالبی رو گفتیم و نرک از کشی هم بود، از کشی هم بود، از نجاشی چیزی نداشتیم. مطالبی رو نقل کردیم که خب اینها با هم دیگه تنافی و تعارض داشتن. حالا اینا بعضن قابل جمعه و میشه اینها رو جمع کرد. الان ببینید این مجموعه ادله ایست که در مورد وساقت محمد ابن سنان نقل شده. خب حالا ما تا اینجا البته ادله که نه، دلیل بر ضعف او رو بیان کردیم. عمده ترین دلیل در مورد او مطالبی بود که مثل شیخ مفید و کشی و شیخ طوسی، نجاشی هم داشتیم؟ آره آره، در مورد نجاشی دلیل بر وثاقت نداشتیم. اعلام علم رجال، نجاشی، کشی، شیخ طوسی، خود شیخ مفید تضعیفش کردن. البته حالا علامه ما این رو به اصطلاح توی دلیل بر ضعف نیوردیم، چون توقف کرده، توقف غیر از تضعیفه. این که علت این که سخن علامه رو ما تو دلیل بر تضعیف و دلیل بر ضعف ذکر نکردیم اینه که ایشون توقف کرده. توقف خب معنوش غیر از اینه که تضعیف کرده باشه. عمده دلیل این بود. اینجا هم که ملاحظه فرمودید پنج دلیل برای شش تا شد، میشه پنج تا. این هم دیگه حالا فی الواقع ملحق به اون میشه. پنج یا شش دلیل بر وساقت محمد بن سنان ذکر شده. خب حالا دلیل بر توقف قول سوم که البته خیلی قائل چندانی نداره، مثل مرحوم علامه مثلا توقف کرده. عمده ترین دلیلی که در مورد توقف درباره محمد ابن سنان میشه گفت همین تعارض مطالبی است که در رابطه با او به وفور بیان شده، یعنی هم در مورد وثاقتش هم در مورد به اصطلاح قدح و ضعف او مطالبی بیان شده و به واسطه تعارضی که در این رابطه پیش آمده خب یه عده‌ای متوقف شدن، دیگه نه او رو مدح کردن و نه قطع کردن. خب حالا این خیلی مهمه. عرض کردیم محمد ابن سنان شاید متجاوز از هزار روایت در طریقش محمد ابن سنان هست. بالاخره همین الان مشهورم عمدتاً روایات محمد ابن سنان رو ضعیف میدونن. خب حالا باید بررسی کنیم در بین این سه قول و ادله‌ای که حالا اقامه کرده حق در مسئله چیه، که دیگه حالا امروزم چون وقت کوتاه بوده و گذشته نزدیک اذانه میذاریم برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین. Thank you.